صفر شروع بکنیم به اون حوزه پرداختن، مقاله بخونیم، کار تحقیقاتی بکنیم، بریم تو دانشگاه، تو مرکز آزمایشگاهیمون و این اتفاق توسعه پیدا بکنه. در صورتی که الان راه کم هزینه تر و اتفاقا بهره ورتر در واقع استفاده از روش های همکاری های علمی، من فکر میکنم همین کاری که الان در پژوهشگاه در واقع مهندسی ژنتیک رقم زدن، این که فکر میکنم هلوش 8 مهمان یا 10 مهمان ما در واقع در این 2 روز در پژوهشگاه مهندسی ژنتیک بودن و ارتباط مستمری داشتن با اساتید و دانشجویانی که در اون پژوهشگاه بودن و البته خارج از پژوهشگاه، و این به نظر من بسیار اتفاقا میتونه مثمر ثمر باشه و کم هزینه تر بکنه توسعه این حوزه رو در داخل کشور. نکته سوم این هست که ببینید حضور این افراد که از کشورهای مختلف در واقع در داخل کشور بودن، ما صرفا این افراد رو نمیاریم در داخل کشور که احتمالا این افراد اگر چی بلدن به ما یاد یک محورشه، اتفاقا این افراد میان در داخل کشور ممکنه ما چیزی بلد باشیم برای اینکه به اونها یاد بدیم. خیلی از این افراد میتونن زمینه صادرات دانش و فناوری رو به کشورهای دیگه فراهم بکنن. بنابراین این هم محور سومی است که در واقع ما در استد دنبال کردیم. اتفاقا روزی که با عزیزان در زمینه طراحی این سمپوزیوم فکر میکردیم، یکی از خواهشایی که ما از دوستان داشتیم بود که زمینه بازدید این در متخصصین رو از ظرفیت‌ها و پتانسیال کشور فراهم کنن، و ما نیاز داریم برای اینکه دستاوردهای متخصصین و دانشمندان داخلی رو به معرض نمایش قرار بدیم، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های دانشی رو که در پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های مختلف کشور هست اینها رو به معرض نمایش قرار بدیم. من فکر می‌کنم اتفاقی که در واقع سمپوزیوم ژنتیک پزشکی اتفاق افتاد، علاوه بر اینکه تمرکز شد بر در واقع تقویت همکاری‌های علمی بین متخصصین کشور و مهمان‌های خارجی ما، تمرکز شد بر ارائه دستاوردهای در واقع دانشمندان ما در داخل کشور به مهمان‌های ما، و همینطور تمرکز شد بر تقویت ارتباط بین دانشجویان و اساتید جوان کشور با مهمان‌های خارجی ما. خب برنامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده بود. علاوه بر سخنرانی‌های علمی، برنامه به نظر من نوآورانه‌ای که عزیزان پیش‌بینی کرده بودند، برنامه در واقع صحبت‌های در واقع فیس تو فیس یا صورت به صورت با مهمان‌های خارجی به نظرم بسیار مؤثر بود برای تقویت همکاری‌های علمی که در این زمینه میتونست در واقع رقم بخوره.
خیلی متشکرم. آقای مهندس صابری، شما یه نکته‌ای داشتید.
یک بخشی که اخیراً در جایزه مصطفی بابش باز شده و تأکید به نکات مهندس جعفری هست، اونم اینه که اگر ما میخوایم یه موضوعی مورد اقبال جامعه قرار بگیره، حتما باید معرفی بشه به جامعه. این معرفی شدن در هر چیزی باید اتفاق بیفته. اگر ما میخوایم به جامعه بگیم که مسیری که داریم در حوزه زندگی و زیستمون میریم، یه مخاطراتی باهاش مواجهیم و این مخاطرات باید روش راه حل ایجاد بشه، این باید خب مردم معرفی بشه. برای این که این اتفاق بیفته، کمیته در واقع زیر مجموعی استپ ایجاد شده به نام کمیته ارتباطات علم، به معنی معرفی مسائل به مردم هست از طریق رسانه، و رئیس این کمیته رئیس دانشگاه صدا و سیما است، آقای دکتر اسفندیاری، و ورود بسیار کلیدی ایشون، یعنی آدمی که تخصصش کارگردانی سینماست، مسئولیتش رئیس دانشگاه صدا و سیما است، وارد حوزه علم شده. ببینید این چقدر میتونه مؤثر باشه. من این آقای حسنزاده به صراحت میخوام خدمت ما بگم، اگر ما میخوایم مسائل حل بشه، مسائل ملی یا بین‌المللی مون حل بشه، راه حلش راه حل علمه. یعنی شما ببینید علت این که امریکا، من میخوام بگم راه حلی که امریکایی‌ها بهش رسید این بود که اونها فهمیدن اگر میخوان به دنیا مسلط بشن با علم و تکنولوژی باید مسلط بشن در هر زمینه ای، در هر زمینه ای. میان جالب برای شما، بعد از جنگ جهانی دوم امریکایی‌ها 70 تا جنگ را انداخت دنیا، ولی خودشون آسیبی نمیبینن. چجوری؟ یه حصاری از طریق ساختار علمی دور خود کشیدن، جنگ را میندازن اما بهترین نخبه را هم جذب خودشون میکنن. من نمیگم ما این کار انجام بدیم، ولی ما باید بتونیم یه امنیت فراگیری ایجاد کنیم، یه بازدارندگی ایجاد بکنیم و از طریق ساختارهای علمی الان امنیت ما چجوری تأمین شده؟ یکی از مهمترین موضوعاتی که باعث ایجاد امنیت شده راهکار علمیه. شما اگر راداری نداشته باشی که شناسایی کنه کوچکترین پرنده در چه ارتفاعی داره پرواز میکنه، چجوری میخوای شناسایی کنید؟ مگر این از راه علم و تکنولوژی. بنابراین ما باید بدیم به مردم این موضوع بسیار مهم رو برسونیم از طریق راهکار علمی و فی شما ببینید. هر مسئله اجتماعی، حتی مسئله علوم انسانی، باید دانشمندان ما تو علوم انسانی کار کنن به راهکارهای علمی برسن. این از طریق رسانه امکان پذیره که کمیته‌ای برای منظور در استپ تشکیل شده و دوستان دارن روی کار جدی میکنن.
خیلی متشکرم، نکته خیلی به جایی بود و نیازشم احساس میشد که او خدا رو شکر بهش پرداخته شده. اما آقای دکتر یاری عزیزی، مقدار بیشتر خواهش میکنم شنونده های ما رو آشنا کنید با کاربردهایی که در واقع حوزه تخصصی شما داره، چه کاربردهای دارویی، چه در درمان سرطان و یا حوزه های دیگه که خودتون بهش اشراف بیشتری دید.
بسیار خب، همطور که احتمالاً میدونید دومین عامل مرگ و میر طبیعی بعد از بیماری های قلبی عروقی بیماری سرطان هست. واژه سونامی سرطان هم الان خیلی آشنا شد، البته من به طور کلی این واژه رو خیلی
نمیپسندم
ندارم و نمیپسندم، چون غیر از این که یک ترس ایجاد بکنه هیچ کاربرد دیگه ای نخواهد داشت. منتها این یه حقیقته، به هر حال آمار مرگ سرطان بالاست. اینه که خیلی از انرژی که کشور داره میذاره برای همین حوزه سرطان و مهمترین حوزه اون در واقع پیش تشخیصی هست که این رو من چندین سال خودم به شخصه با کمک اساتید داریم روش کار میکنیم، به این دلیل که شما وقتی که سرطان رو زودتر از اونی که در واقع بیاد و صاحب خونه بشه تشخیصش بدین، خیلی بهتر میتونید درمانش کنید و در واقع از بش ببرید. در همین حوزه ما اتیدی رو داشتیم که دعوت شدن از سری اساتید استپ که میتونم آقای دکتر گوره، جناب آقای دکتر یوسف باران رو از دانشگاه از انستیتو تحقیقات ازمیر و خانم خلود جمال رو از انگلستان داشتیم ما که موقع تبادل اطلاعاتی کرد با دانشمندان داخلیمون که باز تو همین حوزه فعال هستن، نظیر جناب آقای دکتر شیخ نژاد که تو همین حوزه فعالیت دارن. بیشتر تمرکز این دوستان بر پیش تشخیصی هست، یعنی ما بیایم قبل از این که تشخیص بیماری اتفاق بیفته و به شدت برسه اون رو تشخیص و درمان بدیم. حالا اگر که فرد مرحله گذشت و در واقع بیماری نفوذ کرد و رشد کرد، میرسیم به بحث درمان. تو بحث هم باز کارهای خیلی خوبی کشور داره انجام میشه. بخشی از مهمانانی که ما دعوت داشتیم هم باز در اون حوزه فعال بودن، نظیر خانم وفا الجمال که ایشون کینگز کالج لندن اومدن و تبادل اطلاعات داشتن با دانشمندان داخلی و نمونه داخلی ایشون رو ما سرکار خانم دکتر محجوبی رو داشتیم. این ازمی داخلی و خارجی رو من با هم میارم به این دلیل که ببینیم ما دقیقا هدفمون تبادل بوده، نه صرفا این خب بگیم ما زیاد بگیم، همون فرمایشی که آقای مهندس جعفری فرمودن تبادله رو واقعا دنبالش بودیم، این بود که در هر حوزه یک خارجی و یک ایرانی حداقل دعوت شده بودن و تو این سیستم فعالیت میکردن. ببینید یک داروی برای اینکه اثر بخشی داشته باشه باید به موقع به مقدار لازم و با دقت زیاد به اون هدف خودش برسه. بر این اون چیزی که اهمیت تولید اون دارو هست، رسوندن اون دارو به هدفش هست که سیستم های خیلی خیلی مؤثری رو در دنیا روش کار کردن، حالا در کشور ما هم داره روش کار میشه. نظیر نانو ذرات طلا، نانو ذرات نقره و نانو ذرات لیپیدی و سایر سیستم ها، نظیر سیستم های ویروسی و اینها، که خیلی جالب بود در سخنرانی خانم الجمال که خودشون تو همین حوزه فعالیت میکنن، یک سیستمی رو پیشنهاد کردن که بسیار برای اساتید داخلی جذاب بود و اتفاقا پیگیر شدن که خب حالا بر پایه اون سیستم همکاری شکل بگیره و بتونن حالا یه پروژه مشترکی رو داشته باشن. وقتی که سیستم تحویل داروی شما ناکارآمد باشه، هر چقدر هم داروی شما کارآمد باشه، به هیچ وجه اون اثری که شما دنبالش هستین نخواهد گذاشت. بنابراین قبل از این که شما اون داروتون رو به سطح در واقع اون کلیم خودتون رو، ادعای خودتون رو برای درمان سرطان از اون دارو بخواین مطرح بکنید، باید یه پله گردین عقب‌تر و سیستم تحویل اون دارو رو هم در واقع بهش فکر بکنید که قطعاً مهم هست. به این دلیل که شما الان درمان‌های نظیر شیمی درمانی رو ما داریم که به صورت کاملا غیر حتمی دارن کار میکنند، شاید در موارد درمان رو انجام بدن، اما طور که قطعا در اطراف خودمون دیدیم عوارض فوق‌العاده شدیدی دارن و به شدت فرد رو به لحاظ روانی دچار مشکل میکنن. بنابراین بهتره که هدفمند این اتفاق بیفته و سیستم هایی رو ما بتونیم توسعه بدیم که حالا تو آزمایشگاه های خودمون، خدا رو شکر در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک هم ما داریم روشون کار میکنیم که به نتایج خوبی رسیدیم. حالا امیدواریم با این ارتباطات ملی که شکل گرفته بدیم در واقع سیستم های با دقت بسیار بالاتری رو تولید بکنیم و به باران عزیزمون نوید درمان رو بدیم.
خیلی متشکرم، انشالله که همینطور باشه. آیه دکتر شریفیان عزیز، شما هم بفرمایید در ارتباط با حوزه بیوتکنولوژی گیاهی چه آینده‌ای رو می‌بینید در ارتباط با پروتئین‌های نوترکیب؟ شما هم فعالیت می‌کنید،
بله.
اونجا چه کاربردی داره؟
در تو دو بحث پروتئین نوترکیب، استفاده از سورس‌های گیاهی به عنوان یک میزبان همواره مطرح بودند، یک میزبانی که پتانسیل تولید میزان به قابل ملاحظه پروتئین یا متابولیت مد نظر رو داره در یک سطح مشخص. ولی خب وجهی از این داستان که همواره مورد دغدغه بوده تو کشور ما، چه تو بین جامعه علمی و متخصصان این امر و چه در بین عموم مردم، این بوده که شاید شما بعضن بحث غیر تصادفی ژن ها توی میزبان ها گیاهی یا در واقع اون ساید افکت هایی که بتونه ضرر هایی برای مصرف به متعاقبن ایجاد بکنه مطرح بوده. پیشرفت دانش و تکنولوژی این در واقع امیدواری رو ایجاد کرده تو این حوزه که ما بتونیم از انتقال هدفمند بهره بگیریم، اینکه بدونیم چه عنصری رو در کجا در ژنوم یک گیاه باید در واقع اینزرت بشه که متعاقب بتونیم یک محصول سالم و بدون اثر جانبی سوء داشته باشیم، و از سوی دیگر بیان هدفمند و مانیتور کردن میزان بیان اون و حتی تو پروسه های بعد که پروسه های جداسازی و تخلیص اون متابولیت و پروتئین هستش، پیشرفت های ایجاد شده که به لطف این پیشرفت ها آینده روشن و موفقیت آمیز تو این حوزه میتونیم امیدوار و متصور باشیم. اما همونجور که دوستان مهندس جعفری و مهندس صابری عنوان کردن، یه وجه داستان همون بحث این هست که ما فناوری حراسی رو یه جورایی از کشورمون دور بکنیم. درسته. ما باید مردم، جامعه، عموم مردم رو آشنا بکنیم فناوری و این حس رو به صورت عمومی در کشور ایجاد بکنیم که راه حل خیلی از مسائل و مشکلاتی که درگیر اون هستیم روی آوردن، کمک گرفتن از دانش و تکنولوژی روز دنیاست. همونی که همون در واقع متدی که خیلی از کشورهای اروپایی و آمریکایی دارن از اون بهره میگیرن و استفاده میکنن. این در واقع عمومیت بخشی به این داستان میتونه بسیار کمک کننده باشه و حتی به حال اون کسایی که توی آزمایشگاه دارن به صورت فانکشنال بازو درگیر هستن. طبعا من توی آزمایشگاه زمانی یه کاری رو انجام میدم با رغبت که بدونم جامعه به اون نیاز داره و این احساس نیاز از جامعه به من منتقل بشه که من روی بنچ آزمایشگاه خودم این پرسه رو هم جلو و نهایتاً به یک محصول ختم بشه که اونو عرضه بشه به بازار. بنابراین این فناوری حراسی رو از کشور ما باید باید دور بکنیم و اون هم چاره ای نداره جز نگاه سیستماتیک به مسائل، دیدن تبلیغات، حوزه کارکردی و تبادلات علمی که دوستان اشاره کردن، همه اینها باید به صورت شبکه‌ای و سیستماتیک دیده بشه که ما انشالله امیدوار باشیم به اینکه در واقع بتونیم استفاده ای که باید از دانش و تکنولوژی روز و دنیا ببریم و نهایتاً بتونیم به اون ثمره‌ای که خیلی از کشورها الان ازش استفاده می‌کنن ما هم بتونیم بهره مند بشیم.
خود فعالان این حوزه، یعنی خود در حیطه و حوزه فناوری مشغول فعالیتن، چطور میتونن به این مسئله کمک کنن؟ یعنی این روند مشروعیت بخشی یا گفتمانزی که آقای مهندس شریف و آقای مهندس صابری بهش اشاره کردند، شاید یه بخشیش مربوط به نهادهای حاکمیتی، نهادهای سیاست‌گذار باشه و از یه طرف دیگه یا با یه زاویه دیگری، یک بازوی دیگر اون خود فناوران هستن. شما فکر میکنید که چطور افرادی که در این حوزه در از آزمایشگاه‌های کوچک گرفته تا قسمت‌های بزرگتر و قسمت‌های حساس‌تر مشغول فعالیت هستن میتونن به این روند و به این گفتمانسازی کمک بکنن؟ حالا شما نظرتون رو بفرمایید، آقای دکتر یاری هم نظرشون بدن.
ببینید، یک موضوعی که برای همگی ما آشناست و به گوشمون خورده، ارتباط دانشگاه و صنعت. این چیزیه که به عنوان یک شعار خیلی از ما شنیدیم، خیلی جاها گفته شده. به عقیده شخصی بنده تحقق این شعار در واقع میتونه راه حلی برای این موضوع به شما موضوع باشه که عنوان فرمودید. این که فعالیت‌های تحقیقاتی ما همسو بشه با نیازهایی که جامعه داره، با نیازهایی که با اون دست به گریبان هستن. این که من در واقع تحصیل کرده توی آزمایشگاه، توی دانشگاه، توی پژوهشگاه راه خودم رو برم و جامعه نیازهای دیگری داشته باشه و کارهای من پاسخگو نباشه در راستای رفع اون نیازها، طبعا این فاصله رو ایجاد میکنه. اگه ما بخوایم به یک موضوع مشروعیت ببخشیم و اونو در واقع به جامعه بشناسونیم، در واقع راه حلش همون بحث در واقع نگاه سیستم و همسوسازی کارهایی است که ما داریم به سو در حوزه کارکردی انجام میدیم و نیازهایی که جامعه داره. این موضوع به نظر من میتونه راه حل این موضوع، این مسئله باشه و بتونه کمک بکنه که کارامون هدفمند باشه، کارها هر نباشه. اینکه یک دانشجو یا یک متخصص توی یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی در حال تحقیق باشه و 6 تا 7 سال دانشجو پی‌اچ‌دی داره، عمرشو میذاره توی یک مرکز تحقیقاتی دانشگاهی یا پژوهشگاهی داره تحقیقات انجام میده. این تحقیقات به عقیده شخصی بنده باید به گونه‌ای باشه که بعد از 7 سال که دانشجو فارغ التحصیل میشه، به عنوان یک دکتر وارد جامعه میشه، در واقع عایدات اون که انجام داده نه تنها خود شخص دانشجو رو ارضا بکنه و توی جامعه سرپا نگه داره، سرش رو بالا بگیره، حتی بخش عظیمی از نیازهای جامعه رو به پاسخگو باشه. این که ما صرفا هدفمون این باشه که دوره 6-7 ساله طی بشه نیست و از قضا یه مزلی هست که خیلی از دانشگاه ما درگیر هستن. من خودم در واقع این موضوع رو حس کردم دارم مطرح میکنم. این یه مزلیه که ما درگیرش هستیم و این همسوسازی کارهایی که داره انجام میشه و نیازها میتونه راه حلی برای این موضوع باشه.
دوست آقای دکتر یاری، شما نظرتون رو بفرمایید.
قطعا مهمترین مشکل همین مشکل ارتباط علم و صنعت هست، اما موزل بعدی این هستش ما در کشور عزیزمون یک مقدار جزیره‌ای داریم کار میکنیم و ایزوله هستیم. دانشمندا سعی میکنن کارها رو حالا به تنهایی جلو ببرن که این اصلا خوب نیست و باید همونطور که ما و دوستانمون در اتب تلاششون ارتباطات بین الملل شکل بگیره، ما یه سیستمی هم داشتیم که ارتباطات درونی بیشتر شکل بگیره. کاش دانشمندان داخلیمون هم گهگاه یه نشست‌هایی برگزار کنن و رو در رو با هم صحبت بکنن و از اطلاعات همدیگه استفاده بکنن و نخواهیم موازی کاری بکنن که
توی گره ها و اینجور در واقع فضاها اون تبادلات به نظر صورت نمیگه.
بله قطعا اتفاق میفته، اما اون کیفیت لازم رو نداره. این در واقع ما چون توی کشور داریم زندگی میکنیم و اون در واقع موانعی که هست حالا بین انتقال اطلاعات بین کشورهای مختلف در یک کشور در واقع واحد، این مشکلات رو ما نداریم و بهتره که این نشست‌ها نشست‌های مستقر و حالا خیلی بیشتر بتونن اساتید با هم نشست هایی رو داشته باشن، تبادل اطلاعات و انتقال علم اتفاق بیفته. به نظر من این یکی از معضلاتی هست که حالا امیدواریم حالا روز به روز بهتر بشه و بتونیم به اون هدف غاییمون که حالا اون در واقع تو هر کس تو حوزه تخصصی خودش برسه.
خود این انجمن بیوتکنولوژی ایران که شما هم جزو هدیرش هستید، یه مقدار در مورد توضیح میدید خود این میتونه چنین رویدادها و اتفاقاتی رو رقم بزنه؟
قطعاً رسالت اصلی انجمن همین هست. جناب دکتر سیروس زینعلی هم که رئیس این انجمن هستن و همچنین رئیس شبکه پزشکی مولکولی، اصلاً سیاستشون همین هست و اکثر جلساتی هم که ما داریم تلاش بر این هست که حالا چه شاخه اصلی چه شاخه دانشجویی تبادلات رو بین اتحاد داخلی رخ بدن و ما حالا کنگره هایی رو داریم که حالا نظیر کنگره تکنولوژی بین المللی تکنولوژی که ما 15مینش رو، سومین بین المللیش و 15مین ملیش رو همین شهریور ماه همین امسال داشتیم رو ما هر دو سال یک بار داریم و سمپوزیوم مختلفی کار در قبه حمایت. همین سمپوزیوم اخیر ما هم در قالب حمایت انجمن ژنتیک و انجمن بیوتکنولوژی رخ داد. جناب آقای دکتر زینعلی و تولال ریاست انجمن رو به عهده‌دار هستن، خیلی به همون کمک کردن. تلاشمون این هست، منتها گهگاهی حالا یه سری دقیق‌تر بهتون بگم، بعضیا بیرون گود نشستن و دوستان که یه سری دیگه لنگش کنن.
درسته آقای مهندس فرید، در راستای این فعالیت‌هایی که بنیاد علمی مصطفی داره انجام میده، در مورد تبادلات علمی داخلی هم فعالیتی صورت میگیره یا خیر؟ فقط کوتاه پاسخ بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌کنم، خب ما در بنیاد بیشتر تمرکزمون بین لیست واقعیتش، اما خب بحث این نشستایی که پیش بینی شده در این زمینه، عملا این نشستا درسته که با حضور مهمانها و در واقع دانشمندان خارجی داره برگزار میشه، اما قرار شد که جمع زیادی از در واقع دانشمندان خیلی در این نشستایی که در استپ پیش بینی شده بود در واقع حضور داشته باشن. من یک برآورد اولیه میکردم، فکر میکنم که تقریبا ما در این دو روز که حدود 70 خورده مهمان خارجی داشتیم، حدود 1500 نفر از دانشمندان و اساتید و دانشجویان داخلی کشور درگیر این نشست‌های استپ بودن. تقریبا فکر می‌کنم جمع خوب ما در حوزه‌ها و محورهایی که در استپ پیش می‌رفته بود از در واقع جمع دانندان داخل.
از رادیو گفتگو باشید که تا دقایق و لحظاتی دیگه همکاران خوبم در بخش شبانگاهی با شما عزیزان خواهند بود. تا فرصت و مجالی دوباره، بدرود و خدا نگهدار.
از این لحظه تا ساعت 6 بامداد همراه باشید. شب بهانه قشنگی